آزادی مجله بامدادی.
سلام دیگر باره شنوندگان گرامی، سفرگل عالمی هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شمایم. ساعت در پایتخت 9 صبح است.
سلام شنونده عزیزان، تایری سفر هستم در مجله بامدادی از شهر پراگ همراه شما. امروز پنجشنبه 14 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرهای مهم توجه فرمایید.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به ماموریت صلح‌آفرینی با وادی نارامی رش سفر کرد.
تمامی 33 کانکن‌های چیلی را بعد از 2 ماه انتظاری نجات دادند.
مقامات تاجیکستان یک گروه 14 نفری را با اتهام عضویت به گروه‌های تروریستی بازداشت کردند
و بازدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از لبنان خاتمه می‌یابد. تفصیل خبرها. عملیات بیرون آوردن 33 کانکن چیلی که در عمق 100 متر بند مانده بودند خاتمه یافت. این کانکن ها را یک به یک توسط قفسی باریک و لوله از نقبی تاریک و نمناک و گرم بیرون کشیدند و زودتر از وقتی که پیش بینی می شد. این کانکن ها در عمق تقریبا 700 متر 69 روز سخت را پشت سر کردند. در تاریخ تا کنون چون این حادثه ثبت نشده است که کانکن ها طی این مدت طولانی زیر کان فرو رفته زنده مانده باشند.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به خاطر مساعدت برای به اعتدال آوردن وضع در وادی نارامی رشت و این منطقه سفر کرد. بنا به اطلاع رسمی هدف سفر آشنایی با وضع از نزدیک و دریافت اطلاع درست و فراگیر دایر به اوضاع پیچیده وادی رشت بوده است. غولی عربی و وکیل پارلمان میگوید
رئیس مجلس نمایندگان یک آدم تجربه دار در مسئله های نایل شدن به سازش آشتی ملی و از این رو بفکرم تجربه آن کس ملکه آن کس در اونجا ضرور است.
عین حال نیروهای امنیتی در این وادی علیه گروه های مسلح و تندروان عملیات انجام میدهد که مقامات آنها را به حمله خونین و قتل 25 سرباز ارتش ملی متهم می کنند. شکرجان ظهوروف که وکیل مردمی از همین منطقه انتخاب شده است، چند پیش از جوانان محلی که به قبل او فریفته گروه های تندرو شده اند خواست تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و به زندگی ملکی برگردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بازدید رسمیش از لبنان را امروز بعد از سفر به یک منطقه مرزی این کشور با اسرائیل خاتمه می‌دهد. روز چهارشنبه احمدی نژاد گفت ایران در برابر دشمنی های اسرائیل در کنار لبنان خواهد ایستاد. شیعه مذهبان لبنان محمود احمدی نژاد را استقبال گرمی گرفتند، اما سنی مذهبان و نصرانیان لبنان نگرانند که ایران و سازمان حزب الله با تحمیل اراده خود به تمام کشور لبنان را به مناقشه با اسرائیل نکشد. ایالات متحده آمریکا این بازدید را ادامه عملکردهای تحریک دهنده احمدی نژاد خواند.
مقامات تاجیکستان میگویند گروه 14 نفری را در ارتباط با انفجار در قرارگاه میلیسا در شمالی کشور بازداشت کردند. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سوغ دیروز گفت این گروه که ضمن عملیات شب سه شنبه دستگیر شدند، مواد ترکنده و دیگر مهمات جنگی از آنها کشف و ضبط شده است.
از خونه استقامتی او در شهر اردبیل 2 پیستولت والتر، 100 تا دتانادر، 200 تا تیر پیستولت و بعد مدوی ترکنده که برای ترکاندن ابیکت‌های مهمی دولتی روانه کرده شدند گرفته شدند.
در حمله انتحاری ماه سپتامبر در قرارگاه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر خوجند 3 نفر کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. مقامات تاجیکستان این حمله را کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان خواندند و به گفته یوسف رحمانوف فرضیه ارتباط 14 نفر با این گونه سازمان‌های تروریستی بررسی می‌شود.
وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو ناتو امروز طرح کنسپت استراتژی برای مقابله با خطرات افزاینده اینترنتی و موشکی برای دهه آینده را بررسی می‌کنند. پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری فرماندهی ناتو از جمله کاهش بعضی از نیازهای آن نیز در نشست در بروسل بررسی خواهد شد. این پیشنهاد از طرف اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو که 28 عضو دارد ارائه شده است و هدف از آن خوردتر ولی مؤثرتر کردن این ائتلاف نظامی بوده است.
وزیر بهداشت تاجیکستان میگوید به آنها میسر شد از گسترش بیماری فلج اطفال جلوگیری کنند. نصرت الله سلیموف ضمن یک نشست خبری در دوشنبه دیروز گفت از روزی 4 ایون تا کنون یگان موردی نوی سرایت ویروس پولیامیلیت ثبت نشده است. بیماری فلج اطفال که بهاری همین سال در تاجیکستان خروج کرد، به گفته نصرت الله سلیموف و 428 نفر سرایت نموده و 21 نفر را هم کشته است، واکسن زنی سرتاسری علیه این بیماری خطرناک در تاجیکستان مانع گسترش بیماری شده است.
شنونده عزیز و گرامی، برای دریافت جزئیات این اخبار و خبرهای دیگر لطفاً به وبسایت ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت مجله بامدادی نگاه می اندازیم به وضع هوای امروزی کشور. و امروز واقعا هوا تیره ماهی است و پویانداز این صبح باران میده است که از سر صبح می بارد. و بنا به معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در پایتخت هوا ابری شده، حرارت تا 24 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوا 26-27 درجه گرم خواهد شد. هوای ولایت سوخت 22-23 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان نیز امروز هوا بارانی بوده تا 10-12 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت 23-25 درجه گرم می شود.
با وضعی هوای امروز هم آشنا شدیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش های که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
انتظارات از سفری شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به وادی ناآرامی رشت.
پایانی هیجان برانگیز داستان 33 کنکنهای چیلی از نظرها از تاجیکستان به عملیات نجات این افراد.
بازداشت یک گروه در شمال تاجیکستان که به گفته مقامات قصد منفجر کردن انشاءات مهم کشور را داشتند.
و ادامه مذاکرات احزاب سیاسی قرقیزستان برای تأسیس حکومت ائتلافی.
دو نشریه تاجیکستان دیگر باره گرفتاری بلا شد.
خوب، شروع میکنیم از تحولات تاجیکستان. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان امروز در وادی ناآرام رشت قرار دارد تا در امر به اعتدال آوردن وضع در منطقه مساعدت کند. طور معلوم عملیات علیه گروه های مسلح تندرو اسلامی و بعضی از سرزمندگان سابق نیروهای مخالفین پیشین در رشت ادامه دارد و تا کنون در این عملیات خود نیروهای امنیتی تاجیکستان بیشتر از 50 نفر را تلف دادند.
مقامات رسمی میگویند بدون شک در میان این گروه های جوانان محلی و تندروان پرورده خودی هم هستند که فریفته این گروه ها شده و به دست سلاح گرفته در وطن خود علیه سربازان دولت می جنگند. اگرچه مقامات دایر به سفری شکرجان ظهوروف به منطقه چیزی زیاد نمیگویند، ولی به اعتقاد کارشناسان رئیس مجلس نمایندگان به رشت رفته است تا آن جوانانی را که به گفته او فریفته شده اند از آن راهی بعد برگرداند. عبدالقیوم قیمزاد گزارش می دهد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در حال وارد وادی رشت می شود که درگیری ها در بعضی از موضع های آن میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح مخالف دولت ادامه دارد. اما غالیه ربیعه و عضو کمیته ساختار کنستیتوسیونی و اداره دولتی در مجلس نمایندگان می گوید در حالی که رئیس مجلس از این منطقه وکیل انتخاب شده است، سفر او به منطقه و حضور او در کنار انتخاب کنندگانش یک امر طبیعی است. از سوی دیگر می افزاید خانم ربیعه و شکرجان ظهوروف تجربه و ملکه خوبی صلح آوری را دارست و امید بر این است که از این تجربه او برای حل قضیه و دستیابی به سازش استفاده شود.
رئیس مجلس نمایندگان یک آدم تجربه دار در مسئله های نایل شدن به سازش آشتی ملی و از این رو بفکرم تجربه اون کس، ملکه اون کس در اونجا ضرور است.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که سفر سپیکر پارلمان به منطقه رشت آغاز یک روند تازه در مناسبت دولت با گروه های مخالفی مسلح است. ابراهیم عثمان تحلیلگر تاجیک که در سالهای 90 همراه با شکرجان ظهوروف در تمام دوره های مذاکرات صلح میان حکومت و مخالفین از طرف حکومت شرکت داشته است میگوید سفر رئیس پارلمان به منطقه رشت از آن گواهی میدهد که دولت راه های دیگر مقدر حل بحران پیش آمده در این وادی را پیش گرفته است. آقای عثمان گفت به دنبال اعلان دستور رئیس جمهور در مورد از جوابگری رها کردن اعضای گروه های مخالف مسلح در عوض خلع داوطلبانه سلاح به این منطقه درگیر سفر کردن رئیس پارلمان تاکید دیگر است که قضیه وارد مرحله تازه شده است.
در مرحله حاضره مسئله به خوبی حل کردن آن نیزایی که به عمل آمده است نسبت به دیگر شکل حل این مسئله برتری پیدا کرده است. شکر جان را همچون یکی از شخصهایی که برای صلح منطقه در وقتش کوشش کرده است، تلاش های بسیار باثمر کرده است میشناسند و عجب نیست که توسط شکر جان ظهور بعضی از چیزهایی را که برای دیگرها گفتنشان دشوارتر است بیان کنند.
یک روز قبل از سفر شکر جان ظهور به وادی رشت، دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده خبر داد که بنابر دستور رئیس جمهور افرادی که سلاح های خود را اختیاراً میسپارند با شمول فرماندهان گروه های سرکش در شرق کشور از مسئولیت معاف خواهند شد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان میگوید که در جریان این سفر رئیس مجلس حتما پیام و پیشنهادات رهبریت عالی کشور را به مخالفین مسلح خواهد رساند.
با نظر من شکریان ظهور نفوذ دارد که با رهبرا ملاقات کرده نتواند، وضعیت کمی باشد آرامتر کند و دیگر کمتر باشد آن وضعیت متشنجی نرمتر کند.
دولت عثمان از رهبران پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و حریف شکرجان ظهورف در انتخابات اخیر پارلمانی نیز اعتراف میکند که سپیکر پارلمان یک شخصیت شناخته شده منطقه در سطح جمهوری است. افزون بر این او نفر قابل اعتماد رهبر دولت است و وارد قضیه شدن او به گفته آقای عثمان نتیجه خوب خواهد داد.
رفتن شکرجان ظهورف یک شخصیتی که در همه گفتشنین تا اینا بود و تجربه خیلی هم کافی داره، این خیلی خوب است که حکومت از همه امکانات ها استفاده برده استفاده است. ظهورف هم البته یک حصه خودش هم میگذارد.
ضمناً کارشناسان نیز بر این نظرند که مقامات از بعضی عملیات نیروهای قدرتی از جمله هدف حمله قرار دادن حوله میرزا خواجه احمدوف فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین و شریک این گروه ها اعلان کردن او ناراضی و پشیمان به نظر میرسند، زیرا میگویند این کارشناسان برای این نفری پرنفوذ در وادی رشت و هم شاید برای باقی فرماندهان سابق این قلمرو در چنین شرایطی تنگ شده چاره بجز از پیوستن به گروه های مخالف دولت باقی نمیگذارد. امری که به باور ناظران امور به هیچ وجه به فایده دوشنبه نیست و برعکس مخالفین دولت را تقویت می‌دهد و گفته می‌شود شاید یک هدف سفر رئیس مجلس نمایندگان به وادی رشت نیز جلوگیری از چنین رنگ و سمت گرفتن تلاطم حادثات باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها و انتظارات از ماموریت شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که این حال در وادی رشت قرار دارد، یک گوشه زیبا و حاصل خیز و کوهستان تاجیکستان که حالا از اونجا بیشتر خبر از جنگ و نزاع می رسد.
یک گزارش دیگر دایر به تهدید ناامنی به دیگر منطقه های تاجیکستان داریم و از شمال از ولایت سغد، ولی این گزارش را پس از یک آگاهی دایر به امواج نوی پخش برنامه های رادیوی آزادی میشنویم که سر از 31 اکتبر یک کمی تغییر خواهد یافت. لطفاً قلم و کاغذ بگیرید و امواج نوی برنامه های ما را برای خود یادداشت کنید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
اونگونه که در خبرها هم گفتیم، مقامات رسمی در شمال تاجیکستان از بازداشت یک گروه 14 نفری اعلام دادند که به گفته دادستان ولایت سغد این گروه قصد داشت در انشاءات مهم تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهد.
بله، با گفته مقامات این گروه در حمله به قرارگاه ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته در شهر خوجند دست دارند. واقعا این نخستین حمله انتحاری و یا مرگ طلبانه در تاجیکستان بود که کشور با وجود جنگ 5 ساله شهروندی شاهد چنین حمله نشده بود. قمر احرار از خوجند، مرکز ولایت سغد، گزارش می دهد.
مقامات دادستانی ولایت سغد بازداشت یک گروه 14 نفره به قبل دادستانی تروریستی در ناحیه استرفشان را تایید کردند. با گفته این مقامات، این گروه در ترکش انتحاری روز 3 سپتامبر علیه ریاست مبارزه با جنایات متشکل در شهر خوجند که منجر به هلاکت 4 نفر و جراحت برداشتن 28 ملیسه شد دست داشتند. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سغد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که بازداشت این گروه در ناحیه استرفشان شب 14 سپتامبر سال جاری ضمن یک عملیات مقامات انتظامی صورت گرفته است.
دیروز با یکی از اعضایان گروه تروریستی که هجوم تروریستی با روبوب کردن دستگیر کرده شد. از خانه استقامتی او در شهر اوتپاد 2 عدد پیستولت والتر، 7 تا دتونادر، 200 تا تیر پیستولت و مدادهای ترکاندک گرفته شد. در یک جای با او زیاد از 14 نفر اعضایان این گروه دستگیر کرده شد.
این در حال است که مقامات تاجیکستان ابتدا ترکش انتحاری 3 سپتامبر را کار دست ساکنان ناحیه اسفره منیداد میکردند، اما اخیرا مقامات کمیته امنیت ملی در ولایت سغد با پخش یک بیانیه از بازداشت 3 جوان اطلاع دادند. فردوس کریموف یکی از این 3 بازداشت شده سپس در پرده تلویزیون های دولتی ظاهر شد و گفت با برادرش اکمل کریموف که خود را به گفته او با ماشین گاز 24 در بنای ریاست مبارزه با جنایات های متشکل ترکانده است کمک کرد. در این نوار تلویزیونی فردوس کریموف 18 ساله از جمله گفت:
وقتی که آخرین می 2010 به من کریموف سفر آمد بچه می بشد به من خبر رو ورده داد که برادرت آمدگی کریموف اکمل آمدگی. بعد ما قطعی زفر به خانه آنها رفتیم که در 34 حجره گرفته بودن. در آنجا ظریف استو که همراهی برادرم اکمل بود و آنها صحبت ها میکردن، امری معروف ها میکردن که در باره امین جهاد اینجنین. در آنجا آنها به ما افتن که آنها محکاراشان جهاد است، در راه خدا کافر راهان را میکشند و دولت اسلامی برپا میکنند و ما در کارهای آنها با آنها کمک رسانیم. از مسئلتاشان معلوم گشت که در امین شهر خوجند ترکش را به عمل میارند.
ترکش خونین خوجند نخستین مورد انجام حمله مرگ طلبانه در تاجیکستان دانسته می شود. پدیده که حتی طی 5 سال جنگ شهروندی در این قلمرو مشاهده نشده بود. اما قربان کریموف پدر فردوس 18 ساله این اتهام را که گویا این فرزند او در امر انجام این حمله مرگ طلبانه در خوجند به برادرانش که اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان حسابیده می شوند کمک کرده است رد می کند.
بزرگ میراب نرمالی بچه بود، هر روز تلفن میکرد داده جان چیه برم چیکار کنم و امروز بیجارت بزنیم از تلویزیون بعد پاوتی مادرش زندگی ما این کشاله میکرد بعد همون دینامی تلویزیون نو خبر داشتم باور کنید من باوریم نیست که هم خیلی کار کنم یکم باوریم نیست.
با این حال تا کنون از ولایت سغد خبری بازداشت افراد با اتهام همکاری در گروه های افراطی غیرقانونی بیشتر از ناحیه اسفره به دست می رسید. در چند سال اخیر این نخستین مورد کشف یک حلقه مربوط به فعالیت های به گفته مقامات تروریستی در ناحیه استرفشان دانسته می شود. ولی مقامات دادستانی سغد با تایید خبری بازداشت گروه 14 نفره در استرفشان اکتفا ورزیده، از افشای هویت نفران بازداشت شده و شامل کدام گروه تروریستی بودن آنها خودداری میکنند. مقامات اما میگویند هنی بازداشت از منازل زیست آنها تعداد زیادی مواد منفجره و دیگر مهمات جنگی مصادره شده است که بنابر ادعای این مقامات باید برای تخریب بناهای دولتی در حدود ولایت استفاده میشد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک گروه 14 نفری با اتهام طراحی عملیات های تروریستی در انشاءات مهم حیاتی در شمال تاجیکستان.
بله، گروهی که به گفته مقامات فرضیه عضویت آنها به سازمان های تروریستی بررسی می شود. مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد یک آگاهی کوتاه با گزارش دایر به عملیات نجاتی 33 کانکن چیلی ادامه می دهیم که تقریبا 70 روز به اصطلاح زنده در گور بودند و تمام جهان هم سرگذشت آنها را با دقت مشاهده می کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
اشک‌های آمیخته با گرد و چنگ، رفتاری خونسردانه و با نظام، شور و شوق و هیجانی که با بالا آمدن قفس باریک از زیر زمین بیشتر می شد و شاید نفس میلیون ها نفر را در سراسر جهان برای لحظه بند می ماند. چون این لحظه 33 مرتبه تکرار شد و آن را بسیاری از تلویزیون های جهان مستقیم نشان دادند و این داستانی واقعی 33 کانکن از چیلی است که عملیات نجات آنها خاتمه یافت.
بله، تمامی 33 نفر را یک با یک با قفس تنگ از طریق یک لوله باریک از عمق تقریبا 700 متر با آهستگی بیرون کشیدند از جای تاریک، گرم، نمناک و بیشتر از 30 درجه ای که شرایط طاقت فرسا برای زندگی است. هیجانی به پایان لرزیدنی عزیزان این کانکنا هم از پایان غم و هم از آغاز خوشحالی در آینه تلویزیون ها واضح نمایان بود، چیزی که بشک حتی کارگردان های هالیوود در فیلم های خود نمی توانند نشان بدهند. و این هم ندای خوشحالی
در مرحله
در سفرگل بله. پیش از اون که صحبت را ادامه دهیم، ندای خوشحالی ماموران نجات را می شنویم.
بله.
واقعا طاهر خیلی یک منظره عجیب است.
بله.
و هم خوشحال کننده و هم انتظاراتش خیلی هم سخت بود. در مرحله نهایی عملیات نجات سباستیان پینیرا رئیس جمهوری چیلی حضور داشت که میگوید برای این عملیات میلیون های زیاد صرف شد و میارزید که این برای حفظ جان این کارگران صرف شد.
و تمام 33 کانکن چیلی 70 روز پیش بعد فرو ریختن نقبه زیر زمینی 17 روز را زیر زمین سپری کردند و در بالای سر آنها نزدیکانشان به مرگ آنها میگریستند، به خبر از آنکه عزیزانشان زنده هستند. و بعد 17 روز ماموران نجات میسر شد با بریدن سوراخ در دل کوه و رسیدن به نقبه فرو ریخته خبر زنده بودن این کانکن ها را پیدا کنند. و حالا اکنون سرگذشت معجزه مانند این کانکن ها به پایان رسید.
در گزارشی که حالا می شنویم بعضی از مصاحبانش از تاجیکستان می گویند با دیدن این منظره ها حسد بردند و هم مایوس شدند. چرا؟ از همکارم خیرامون و قزاده می شنویم.
پریزیدنت چیلی سباستیان پینیرا گفت درسی که از فاجعه کانکن ها برداشته شد هیچگاه فراموش نمی شود.
به مثل زلزله ماه فوریه انگشکن ها هم همین گناه متحدی چیلی را شاهد شدند. ما همین را ثابت کردیم که در برابر مصیبت و ناخوشی ها به اجرای کارهای بزرگ قادر هستیم. در حالت های بدترین روان کشور ما هم بزرگی خود را به نمایش می گذارد.
برابر با دیگر نقاط جهان این صحنه های مؤثر کننده را بسیاری ها در تاجیکستان هم تماشا کردند. هنرپیشه و فیلمساز معروف برزو عبدالرزاقوف گفت از صبح چهارشنبه به تنفس همراه با مادرش از تلویزیون یورانیوس این نوارها را میدید و برابر با انگشتکنها اشک میریخت.
هرچند که دهشت‌آور باشد اما حسد است. حسد است برای اینکه پریزیدنتش در نزدش برای تمامی چیلی یگانه هم اون 33 نفر هیچگاه بدبخت نیستند و وقتی من میگویم باز اشک میریزم. برای که اگر با 33 تاجیک همین حال میشد شد که یگان کس نزدش نمیشد.
آقای عبدالرزاقوف افزود که روزهای اولی وقوع این حادثه دیده است که مردم چیلی همراه با حکومتش برای نجات انگشتکنها دعا و نماز و مناجات میکردند تا که آنها را زنده دریابند. افسوس گفت و در تاجیکستان چنین نیست.
برای که هیچ وقت اون کاری که چیلی کرد ما کرده نمیتوانیم. نمیتواند پریزیدنت ما نزد مادرهای ما گریه کند. نمیتواند پریزیدنت ما شب و روز نشیند نزد اون شخص. نمیتواند پریزیدنت ما مناجات کند به همراه ما. من میدانم یک نفر خارجی بود از بلیویا و امروز پریزیدنت بلیویا میبیاد که همون بلیوی باید پیشواز گیرد از پایان شما. ایتا امونی پستیجیمه. وی موشتی تکوی پریسایوید سیبه. Мы когда видели, чтобы наша власть встречала хоть одну могилу и хоть один гроб, который везут из России, чтобы не было. Эвой, эвой, эвой.
یک جوان تاجیک میگوید در وقتی که میشنود حکومت های کشورهای مثل روسیه، آمریکا، آلمان، فرانسه، اسرائیل، استرالیا برابری به مشکل روبرو شدن تبعی این کشور، حتی اگر او در جنایتکاری گمان بر شده باشد، صدا بلند میکنند، ناامید میشود. رحمت الله نظرف جوان تاجیکی که قریب 3 سال با اتهام قاچاق نشئه در زندان روسیه به سر برده تلاش کرده است بیگناهی خود را ثابت کند، در تجربه خود دیده است که به غیر از خود و والدینش کسی به آنها دستیاری دراز نکرد و افزود که در هنگام تلاش برای رها شدن از زندان ذره هم به امید حکومت تاجیکستان نشده است.
همین یک مسئله خوبی است تاجیکان دارند که از خود موندی از همه موندی، یعنی که در روز یکم کس کمکی نه عملی نه اون کس در فکرش هم نیست. برای که یک واقعی سختم با من گذاشت، پسر عمکم در امون روسیه بندگی کرد، ما رفتیم همون مراجعه کردیم پاسپورت تاجیکستان ده. در اون حالا گفتن که ما شما ده فقط همین دو ساعت سومی روسی جدا کرده میتونیم که دو ساعت سومی روسی کتی همون تاکسی هم اگر پول تیری همون مهیتی نمیبرن تو ایرپورت.
بسیاری ها میگویند مردم نه چندان توانمند بودن حکومت تاجیکستان را از لحاظ مالی خوب درک میکنند و در بسیار حالت ها نه کمک پولی بلکه پشتیبانی ماموری و سیاسی را انتظارند تا که احساس کنند که در پشتشان یک دولت مستقل و قدرتمند قرار دارد. برخی مصاحبان ما با انتقاد از برخورد دولت در مقابل حادثه های آبخیزی های شدید کولاب در ماه می و حمله مسلحانه بالای ارتش در کمراب ماه سپتامبر که ده ها نفر را کشته بر جا گذاشت، مثل برخی نشریه های مستقل گفتند حکومت باید برای نمایش اندوه و همرایی خود با مردم روز ماتم ملی اعلام میکرد. خبرنگار عبدالعظیم عبدالوهاب میگوید
اینها مسئولیت شناس نیستند، تنها مسئولیت را در نزد پرزیدنت حس میکنند، در نزد مردم و در نزد آنهایی که یا مردم با آنها نگاه دارند در نزد مردم مسئولیت حس نمیکنند، تنها صداقت به رهبر دارند، صداقت به رهبر دارند و کار میکنند که به رهبر و از خود بالاهاشان مقبول باشند، نه کاری که به ملت به این دولت منفعت دارد.
ولی نه همه در تاجیکستان با این انتقادها از برخورد سرد و گاه به تفاوت حکومت در برابر شهروندانش راضی شده می توانند. یک ساکن دوشنبه پرویز بابایف که از رویدادهای داخل و خارج تاجیکستان با خبر است میگوید حکومت در برابر ضرر دیده های آفتهای طبیعی کولاب مسئولیت خود را اجرا کرد.
من در خاطر دارم که در بانک ها مثلا مخصوصا صورت حساب شده تمام تشکیلات ها مثلا خود جمعیتی شد خود دیگران همشون سفربر کرده شده بودن که تو که اون کسانی که از آبخیزی ضرر دیدم که من کسانی بشود.
برخی خاموشی حکومت تاجیکستان در برابر حادثه های مختلف حمله به شهروندان این کشور از جانب گروه های ملتگرا، کشتارهای پرسر و صدای خورشیده سلطانوه 9 ساله در سنت پیتربورگ و سربوری صلاح الدین عزیزوف در مسکو را چنین شرح می دهند که از جمله حکومت نمیخواهد روابط خود را با روسیه خدشه‌دار کرده باعث پیش آمدن مشکلات بیشتر برای مهاجران تاجیک شود. ولی از سوی دیگر میگویند آنها چنین برخورد باعث افزایش نارضایتی شهروندان از حکومت میگردد و پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.
نگاه بود به عملیات نجات کانکنهای چیلی و هم نگاه های مایوس کننده از تاجیکستان. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من تایری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و پیش از صحبت دایر به دیگر تحولات تاجیکستان و شنیدن گزارش های دیگر همراه یک توقفی کوتاه میکنیم، یک ترانه میشنویم.
چشم تو خواب می روید یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب می روید یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی. چشم تو خواب روان یا که تو ناز میکنی چشم تو خواب روان.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم در مجله بامدادی میشنویم.
تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است برای حل مشکل بازداشت قطارهایش در ازبکستان مساعدت کند.
ادامه مذاکرات احزاب سیاسی قرقیزستان برای تشکیل حکومت ائتلافی.
تاجیکان روسیه چه مقام ضمن نفوس شماری در این کشور خواهند گرفت؟
و نگاه به روزنامه های چاپی دوشنبه.
دو روزنامه مستقل تاجیکستان این هفته به نشر نرسیدند و سردبیرانشان معتقدند که محض با فشار مقامات که به قبل از انتقاد این روزنامه ها خسته شدند این کار صورت گرفته است. سردبیران روزنامه های فرج و پیکان که با انتقاد تندی از عملکردهای حکومت شناخته شدند میگویند تمام چاپخانه ها با بهانه مختلف از نشر آنها خودداری کردند.
و نشریات بزرگ دولتی شرق که از تجهیزات مؤثری برخوردار است گفته است که بنابر علت فنی نمیتواند روزنامه فرش را چاپ کند و پاسخ چاپخانه های دیگر هم چنین بوده است. پاسخ هایی که به گفته سردبیران روزنامه از نام حکومت است ولی از زبان صاحبان چاپخانه ها. میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد.
هفته‌نامه مستقل پیکان دومین نشریه خصوصی چاپ دوشنبه است که در این هفته به نشر نرسید و خوانندگانش از مطالعه صحیفه‌های آن محروم شدند. هفته گذشته نشریه دیگر خصوصی فرج به چاپ نرسید و در هفته روان نیز با وجود آمادگی برای نشر نوبتی از چاپخانه شرق آزاد متعلق به حکومت تاجیکستان رسما با دریافت یک نامه جوابی رد گرفته است. به قبل خورشید عطاولله سردبیر نشریه فرج در نامه قید کرده شده است که بنابر نقص تکنیکی چاپخانه شرق آزاد نمیتواند شماره نوبتی فرج را به طبع رساند. همین طور به قبل رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشبایف به دهان دو هفته نامه مستقل در جامعه تاجیکستان قلف زده شده است. زیرا مسئولان این نشریه ها میگویند که در کدام چاپخانه حتی چاپخانه های مستقل را هم که گفتند صدا ندادند. جمعبای طالبوف سردبیر نشریه پیکان میگوید که در هفته گذشته اگر چاپخانه شرق آزاد حاضر نشد پیکان را نشر کند ولی انتشارات معطر متعلق به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن را به چاپ رسانید.
هفته گذشته هم عرض کردید بودند من با سابق دیرکتری نشریات شرق آزاد به طور دهانی مراجعه کردم، جواب رد گرفتم و یگانه کسی که به نشر هفته نامه و امداد ما رسید این مطلب معطر بود.
جمعبای طالبوف می افزد شام چهارشنبه پس از یک بحث کوتاه با مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان نشر شماره نوبتی در چاپخانه معطر این حزب هم از دست رفت. سبب اصلی پیش آمدن این حالت را اکثر کل خبرنگاران و سازمان‌های مسائل ژورنالیستی تاجیکستان به چاپ رسیدن بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف در آژانسی خاور می‌دانند که وزیر در نامه خود هفته‌نامه‌های مستقل را در پشتیبانی معنوی از گروه‌های به قبل وزیر تروریستی دره کمراب عیب‌دار کرده است. پس از این بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان روی بعضی از هفته‌نامه‌های خصوصی انگشت گذاشته شده است. 13 اکتبر در نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان یک سوال ژورنالیست ها به دادستان همین موضوع بود، یعنی به نظر دادستان کدام جانب وزیر دفاع حق است یا روزنامه‌نگاران؟ شیرخان سلیمزاده مسئولیت پاسخ به این سوال را به دوش دادستان نظامی خیرالله سعیدوف گذاشت و از جمله گفت
موقع وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان در موردی اون که به طور غیر عادیتونا در وسطی اخبار عمومی درج کردن بعضی معلومات ها و واسطه همین عملیات اساس دارند، زیرا که خودی من در محل هم بودم و مقابل همین گروه های تروریستی تنها و تنها از وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قوه های زود عمل یا که از گواردی ملی بتالیون تعینات مخصوص، از وزارت کارهای داخلی اتریاد مخصوص میلیتسیا، اتریاد های مخصوص با مقابل همین گروه های تروریستی مبارزه میبرند اگر که در اونجا نو عسکران اونجا اونونی که تجربه ندارن سربازان اشتوک میکنن کاملا بود.
چون این پاسخ داستانی نظامی اعتماد ژورنالیستان را در مورد از چاپ ماندن شماره های نوبتی از جانب مقامات حکومت تاجیکستان یعنی فرجور پیکان بیشتر کرده است. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید که دیروز نمایندگان نشریه های مستقل در پایتخت جمع آمدند و با نوشتن یک درخواستنامه به عنوان مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان سید مراد فتایف تقاضا دارند که آنها را قبول کند و چشم به چشم به حرفهای آنها گوش دهد.
من گمان میکنم که این یک کوشش محدود کردن آزادی این نشریه ها است و هرچند که ما امروز رسما نمیدانیم که کی در این کار دست دارد، ولی مطمئنم که از جانب مقامات حکومت دولتی و چاپخانه ها سفارش هم شده است که این نشریه ها باید چاپ نشوند.
در رابطه با وضع پیش آمده از مسئول بخش اطلاعات و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان سید علی صدیقوف پرسیدم که نگرانی های ژورنالیستان در مورد محدود کرده شدن فعالیت نشریه ها از جانب مقامات حکومت کشور تا کدام اندازه اساس دارد و ای گفت
ما برعکس همین هر روز یک قانون و برنامه میکنیم که همین گوشتای اخبار غیر دولتی را دستگیری کنه.
سید علی صدیقوف میافزاید که اصلا در مقامات حکومت کشور در مورد بستن یا محدود کردن و یا چاپ نکردن شماره های هفتنامه های خصوصی نه دستور و نه حرف و هیچ اشاره نیست. در حال حاضر مختار باقی‌زاده خبرنگار مستقل با جمع‌آوری امضاهای ژورنالیستان برای ارسال نامه به مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان جناب فتایف مشغول است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و شنونده ارجمند، ضمناً امروز هفتنامه چاپی دوشنبه رو در ادامه برنامه ورق خواهیم زد، اما حالا گزارش در رابطه با تاجیکستان و مناسبتش با همسایه هایش. دولت تاجیکستان دیگر باره از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است تا حل مشکل قطارهای تاجیکستان که پیوسته در ازبکستان بازداشت می شوند مساعدت کند. سر از سالی روان تا کنون هزاران قطار تاجیکستان در قلمرو کشوری همسایه بند ماندند و یا بعد تاریخ 2 ماه و یا 3 ماه می رسند.
مقامات ازبکستان میگویند ظرفیت کمی راه‌های آهن نشه میگذارد تا قطارهای تاجیکستان در زمانی مقرر شده به قلمرو کشور وارد شود، ولی دولت تاجیکستان این گفته را تنها بهانه میداند. مقامات رسمی میگویند ازبکستان میخواهد از این راه به تاجیکستان فشار آورده مانع بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون شود. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بار سوم از این سازمان تقاضا کرده است تا در حل مشکل ترانزیت کالاها از ازبکستان به تاجیکستان کمک کند. نورالدین شمساف در اجلاس شورای دائمی این سازمان گفت اوضاع بدون تغییر و همچنان اضطراب‌آور باقی میماند. نماینده دوشنبه در این جلسه آمار رسمی شرکت راه آهن تاجیکستان را آورد که حاکی تا امروز در قلمرو ازبکستان بند مانده 884 واگن حامل مال و کالا برای تاجیکستان بوده است. جناب شمسوف گفت که محاصره بر دوام راه آهن تاجیکستان از سوی ازبکستان با ثبات جدی میتواند لدمه وارد کرده و رشد اجتماع و اقتصاد جمهوری را فلج بسازد که با دنبال پیامدهای منفی امنیتی هم خواهد داشت. سفیر تاجیکستان با رادیو آزادی گفت که خواستار ارسال عاجلانه هیئت تحقیقاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه به خاطر تحقیق خالصانه بحث افتاده بین دوشنبه و تاشکند بر سری واگن ها شده است.
ما با سها و ریاست قزاقستان خاطر رسان کردیم که کشورهای اعضا عهده‌داری ها دارند، از آن جمله در ساحه تامین آزادی حمل و نقل در فضای اوبیسی همین عهده‌داری ها اجرا نشده شدند. این یک دیون در ابتدای سال ریاست قزاقستان وقتی که رهبریت گرفت بعد است و یا تشبث پیش آوردند که سال 2010 مثلا ترانسپورت و نقلیات و آزادی حرکت پریوریتیت ریاست قزاقستان می شود. همچیز ما خاطر رسان کردیم به چیز و سیمش ما طلب کردیم که از کتبات سحا که از بس که ما و ازبکستان ازبکا فکر دیگر دارن همیشه بهانه و چی پیش میارن، یک تیمی ویژه فرستونن مسئله را خالصانه تحقیق کنند.
بنا به آماری که تکیه به ارقام شرکت راه آهن تاجیکستان در جلسه شورای دائمی امنیت و همکاری یوروپا صدا داد، از 884 واگن تاجیکستان که در مرز و راههای ازبکستان بند مانده است، 100 واگن مواد سوخت، 4 واگن مواد ساختمان و 6 واگن گاز طبیعی و 619 واگن مواد غذا و داروبار و تجهیزات داشتند. این در حالی است که اندری تروپین معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در امور حمل و نقل به نشریه رسمی نارودنیا گازتا آمار دیگری را آورده است که تعداد واگن‌های بازمانده تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه را 103 عدد برشمرده است. با گفته آقای تروپین، در شمول این واگن‌ها 4 واگن حامل مال و کالا برای نیروگاه راغان و شرکت پامیر انرژی هم بوده که از ماه فوریه بعد این سو اجازه عبور گرفتن نمی‌توانند. اکثر ناظران امور از همان آغاز بحث دوشنبه و تاشکند بر سر واگن‌ها را به عزم دولت تاجیکستان برای ساختن نیروگاه راغان و مخالفت شدید تاشکند به این طرح ربط می‌دهند. حاجی محمد عمروف، کارشناس اقتصاد، می‌گوید که از ماه فوریه از بند ازبکستان رها نشدن 4 واگن ثابت می‌کند که قصد تاشکند از بند کردن واگن‌ها ماس پیدا کردن و گرد گرفتن واگن‌های حامل تجهیزات فنی برای این نیروگاه بوده است.
من فکر میکنم که این حتی رفتار تاکتیکی نیست، بلکه رفتار استراتژی است. رفتار استراتژی ازبکستان نسبت به تاجیکستان. اینجا ما خیلی خوب میدونم که یکی از نقطه‌های سست‌ترین رشد اقتصادی تاجیکستان این انرژی میباشد. یعنی این یک گوشی ضربه زدن است، ضربه زدن به اقتصاد تاجیکستان است و اونها البته هم چطور واگن انتخاب کردند.
بحثی بند شدن واگن‌ها میان تاجیکستان و ازبکستان از ماه فوریه آغاز یافته و در روزهای اوج این تنش که به ماه‌های اپریل و می سال جاری درست آمد، جانب دوشنبه درباره از مرز 2000 گذشتن تعداد واگن‌های بند شده در مرز و راه‌های آهن ازبکستان شکایت میکرد. دوشنبه این قضیه را حتی تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان از سوی این کشور همسایه عنوان کرده میگفت هدف ممانعت به اجرای طرح‌های مهم انرژی تاجیکستان از جمله برنامه بنیاد نیروگاهی راغان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه ماجرا بر سر بازداشت قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان. برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش از قرقیزستانی همسایه ادامه می دهیم.
از یکمی نویبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
در قرقیزستان مذاکرات برای تأسیس حکومتی ائتلافی ادامه دارد، اگرچه تا کنون این مذاکرات هیچ حاصلی نداده است. از میان 5 حزبی که به پارلمان دارای 123 کرسی در قرقیزستان وارد شدند، تنها در صورت به هم آمدن 3 حزب میتواند حکومتی ائتلافی تشکیل شود. خورشید همدم گزارش می‌دهد که این احزاب در مذاکرات تا کجا رسیدند.
تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف میان احزاب سیاسی در پارلمان قرقیزستان پس از آن شروع شد که این احزاب تنها در حدود تا 9% رأی‌ها را در انتخابات روز یکشنبه به دست آوردند، در حالی که برای تشکیل اکثریت در پارلمان و در نهایت برای تشکیل حکومت آینده بیشتر از 50% رأی لازم است که این 5 حزب راه یافته به هیئت پارلمان قرقیزستان را ناچار به جستجوی متحدین در بین رقیبان سابق انتخاباتی میکند. اما در انتخابات روز 10 اکتبر از 29 حزب سیاسی تنها 5 حزب توانست 105% را عبور کرده به پارلمان راه بیابد. حزب مخالف آتاجورد با حدود 9% رأی‌ها در مقام اول قرار گرفته و دنبال حزب‌های سوسیال دموکرات با 8، آرو ناموس و ریسپوبلیکا با بیش از 7% و آتامکان با 5.6% جای گرفتند. ایدنبک تاشکنبایو خبرنگار قرقیز به رادیو آزادی گفت هرچند از روز چهارشنبه مذاکرات میان این پنج حزب برای تأسیس ائتلاف حاکم آغاز شده، ولی قضاوت آن هنوز خیلی مشکل است که چی نتیجه به بار خواهد آورد.
ائتلاف
میان احزاب حتما تأسیس خواهد یافت، زیرا حزب‌ها در انتخابات رأی لازم را به دست نآوردند. اما چگونه ائتلاف و با شرکت کدام حزب‌ها خیلی مشکل است قضاوت کردن. البته وariant های تأسیس ائتلاف حد زده می شود. امکان دارد ائتلاف میان احزاب سوسیال دموکرات، آتامکان و رеспوبلیکا یا اورونوموس و رеспوبلیکا و یا آتاجورد سوسیال دموکرات و رеспوبلیکا صورت بگیرد. وariant های مختلف تخمین زده می شود.
توشکنبایوف معتقد است که این موضوع تأسیس ائتلاف کاری یک یا دو روزه نیست. اما برخی از تحلیلگران یقینا به طول کشیدن مذاکرات بین احزاب قرقیز را به سنگرهای مختلفی که آنها قرار دارند ربط می‌دهند. با گفته این تحلیلگران، اگر حزب پیشرفت انتخابات پارلمانی قرقیزستان آتاجورد، حزب مخالف و از جانبداران قرمانبک باقیوف رئیس جمهوری سابق برکنار شده باشد، پس آرونوموس که در رأس آن فلیکس قولوف نخست وزیر پیشین قرار دارد، حزب مایل به روسیه است. سه حزب دیگر را سیاستشناسان و تحلیلگران به حکومت موقت مربوط می‌دانند. با این همه مراد قزاقبایوف سیاستشناس قرقیز بر این باور است که در تأسیس ائتلاف پارلمانی حزب‌های مایل به روسیه موفق خواهند شد. وای میگوید
با احتمال زیاد پارلمان قرقیزستان در دست حزب‌های طرفدار روسیه قرار خواهد گرفت، زیرا حزب‌های اورونوموس و رеспوبلیکا علاقه‌مندان اشدی روسیه میباشند و امکان دارد حزب سوسیال دموکرات نیز با آنها بپیوندد، در حالی که گفته می‌شود لایحه روسیگی در زمینه تأسیس ائتلاف وجود دارد. در آن صورت روسیه توان تأثیر به وضع اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان را از طریق پارلمان خواهد داشت.
اما مقر چالپانبایوف سپیکری سابق پارلمان قرقیزستان میگوید در مسئله تأسیس ائتلاف میان احزاب سیاسی موضوع منصب بیشتر مطرح است. به این دلیل ولی تنها امکان پیوستن سه حزب سیاسی قرقیزستان سوسیال دموکرات، آتامکان و رеспوبلیکا در یک ائتلاف را واقعی میداند.
من بر این نظرم که رهبری حزب آتامکان دو طلب کرسی نخست وزیر نیست، بلکه برای دست یافتن به این مقام بیشتر رهبران احزاب سوسیال دموکرات و رеспوبلیکا تلاش خواهند کرد. اما از این سگانه برای سمت پرزیدنتی رهبری حزب سوسیال دموکرات مدعی است. اگر وی خود را برای آینده آماده کند و مقام نخست وزیری را به رهبری حزب رеспوبلیکا واگذار نماید، در اون صورت ائتلاف میان این حزب ها حاصل می شود.
همزمان مقر چالپانبایوف که برخی از تحلیلگران مطرح می کنند رد می کند، زیرا بر علاوه آن که رهبران برخی از حزب های وارد پارلمان شده از تأسیس یک ائتلاف بزرگ با شرکت همگی حزب ها حمایت کرده اند، اما تأسیس ائتلاف میان دو حزب پیشرفت انتخابات آتاجورد و آرونوموس نیز در برخی از دایره ها صدا می دهد. ولی صاحب نظران می گویند این احزاب نمی توانند در پارلمان اکثریت را تشکیل بدهند. در هر صورت طبق قانون قرقیزستان حزب های آتاجورد، آرونوموس، سوسیال دموکرات، رеспوبلیکا و آتامکان دو هفته در اختیار دارند تا با راه تشکیل ائتلاف اکثریت پارلمانی و به این وسیله کابینه ائتلافی وزیران را تشکیل بدهند.
خورشید همدم گزارش می‌داد و دایر به ادامه مذاکرات احزاب سیاسی قرقیزستان برای تشکیل حکومت ائتلافی در مجله بامدادی رادیو آزادی در خدمت شما هستیم با همکارم سفرگل عالمی که در استودیوی دوشنبه است و من طاهری سفر از استودیوی پراگ شما را همراهی میکنیم و ضمناً امروز هفته‌نامه‌های دوشنبه نشر شدن چون پنجشنبه است و طبق وعده حال همکارم سفرگل عالمی بعضی از مطالب این مهمی نشریه‌ها را برای ما و شما خلاصه میکند.
نشریه های چوپی دوشنبه این هفته حوادث شرق کشور، اظهارات اخیری دادستان کول اید و اوف جنگیان و موضع‌گیری سرسختانه اسلام کریموف علیه ساختمان نیروگاه راغون را مورد تحلیل و بحث و بررسی ها قرار دادند. هفته‌نامه نگاه زیر سلوهای جنگ و صلح غرم یا در رشت و اسفره با کیم جنگیم از جمله نوشته است. وزیر مدافع آنها را تروریست می نامد. وزارت کارهای داخله آنها را گروه های جنایت پیشه نام می برد. تعداد، ملت، نژاد و مذهب آنها دقیق نیست، ولی نهادهای بدون دلیل آنها را اسلامی می نامند. آیا همه آنهایی که در کوهستان پناه برده اند جنایتکارند؟ از نام خلق و حکومت در رشت و اسفره با کی می جنگند؟ نگاه جای دیگر در همین مقاله می نویسد مقامات روسیه هنوز ماهی قبل از فرار محبوسان از سیزده کمیته امنیت و ناآرام شدن وضع سیاسی محض در تاجیکستان را پیشگویی می کردند. فرمانده قشنهای هوایی روسیه ولادیمیر شمانوف در یک مصاحبه اختصاصی هنوز اول ماه آگوست گفته بود که به ناآرام شدن وضع در آسیای مرکزی باید آماده بود. ژنرال روس به سوال خبرنگاری رگنیوم که آیا شما قرقیزستان را در نظر دارید کوتاه پاسخ داده بود که نه، تاجیکستان را، نوشته است نگاه. همین نشریه مقاله دیگری تحلیلی خود را با نام غرب جنگ را در افغانستان باخت به تب رسانیده است که در آن چند پهلوی بود و باشی نیروهای ناتو را در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نشریه ملت مقاله را با نام سلاح به دستان سلاح گذارند عوف می شوند با اشاره به اظهارات اخیری شیرخان سلیم زاده دادستان کلی تاجیکستان در مورد عوف جنگیان در دره کمروب نوشته است. بنا به اطلاع دادستان کل از زمان آغاز عملیات جنگ علیه گروه های تروریستی در وادی رشت در آخر ماه گذشته تا به حال 14 تن از اعضای این گروه را بازداشت و چند نفر دیگر را کشتند. ملت در مقاله دیگری تحلیلی خود با نام اسلام کریموف نهنگ منطقه با اشاره به سخنرانی تند لحن پرزیدنت ازبکستان در حضور مردم قراقلپاق درباره حکومت تاجیکستان و ساختمان راغون نوشته است ناکامی های خش را رهبریت ازبک به سر همسایه های خش بر می کند و فقر و تنگ دستی را که امروز به سر مردم قراقلپاق و قوم های مقیم آن بار شده است محض با روپوش کردن سبب های اصلی در نرسیدن و قطع آب ارزیابی می نماید و می خواهد بدین وسیله تفکر مردم را به دیگر جانب بکشاند. نشریه روززبان دایجست پرس در سرمقاله خود که بیت الی نی بیت سمرتن کازنی یا حکم قتل باشد یا نباشد نام دارد به بررسی مسئله در تاجیکستان لغو شدن حکم قتل در سال 2004 پرداخته برد و باخت مراتوری علیه آن را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. نشریه نوشته است اگرچه اخیراً کوشش های از جانب مقامات دولتی به نظر می رسند که لغو حکم قتل را یکی از عامل های اصلی گسترش جنایتکاری در کشور جلوه بدهند، اما مردم کشور، سازمان‌های جمعیتی و بین‌المللی لغو حکم قتل را از بهترین و والاترین دستاوردهای تاجیکستانی مستقل عنوان می‌کنند. هفته‌نامه پژواک مقاله را به یادبود شاعر و روزنامه‌نگاری غورمرگ اسکندر خطلانی با نام پس از یک دهه قاتل او بازداشت نشده است از جمله نوشته است. استاد نجم الدین کاویانی دانشمند و پژوهشگر سرشناس پژوهشگاه هلند در آمستردام این مطلب را در مجله آریانا به نشر رسانده است که 21 سپتامبر از ترور اسکندر خطلانی در دیار غربت در مسکو 10 سال پر شد. اسکندر شاعری با احساس، روزنامه‌نگاری جسور، مترجمی توانای تاجیک با بی‌رحمی جلادانه در روسیه کشته شد و در این همه مدت قاتل او کشف و بازداشت نشده است. این بود خلاصه مقاله های چندی از نشریه های چاپی دوشنبه که تا این لحظه به دست ما رسید و باید گفت نشریه فرج این هفته هم به دست خواننده اش نرسید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در روسیه امروز سرشماری اهالی شروع شد که نفوس آن سال تا سال کاهش می‌یابد و مقامات روسیه را به شدت نگران کرده است. در چند سال اخیر اهالی روسیه که بزرگترین کشور کره زمین است میلیون‌ها نفر کم شد. حالا مقامات روسیه منتظرند ببینند که بعد از سرشماری اهالی چی را خواهند دید. خبری از این هم بدتر یا خوشحال کننده. طوری معلوم روسیه میزبانی صدها هزار مهاجری تاجیک است که گروه های بزرگ از آنها نیز شهروندی روسیه را پذیرفتند. همکارم نور محمد خالزاده با باغشاهی لشکربیگ جامعه شناسی تاجیک در روسیه دایر به همین نفوس شماری و تاثیر آن بر زندگی مهاجران تاجیک صحبت کرد و گفتگوی آنها را میشنویم.
خواست طرف روسیه این است که تمام اشخاصی که شهروندی گرفتن باید به اینجا داخل شوند و تلاش میکنند که واقعا تعداد احوالی را آنچنان که هست مشخص سازند. ولی در اینجا چند مشکلات است. مشکلات اول این که اکثر تاجیکانی که در اینجا شهروندی گرفتن منزل خاص جای و مقام ندارند که در اونجا فرضاً ثبت شده باشند، یعنی قید پاسپورت داشته باشند و رسما بروند در اونجا خود را قید کنند. بنابراین تعداد تاجیکانی که واقعا هم جای و مقام دارند و در اونجا رسما زندگی میکنند، البته اونها راجع به موجودیت خود اطلاع خواهند داد. ولی اون تعداد بیشتر تاجیکایی که بدون راجستر زندگی میکنند و در جاهایی که نمیخواهند که اونا را روشن کنند در اونجا هستند، اونا شاید که نروند و از این جهت ما نمیتوانیم حتی مشخص کنیم که از تاجیکایی که اینجا هستند چه تعدادشان میتوان برود و چه تعدادش نمیرود. و فکر من اکثریت کل شاید قید نشود.
آقای لشکربک، آنگونه که میدانیم مهاجران کاری تاجیک از گذشته ها یک روحیه ترس در قلمرو روسیه داشتند، از دست پلیس، از دست مقامات انتظامی که اسناد آنها را تفتیش میکند، آنها را اذیت میکند، همان روحیه را مثل اینکه تا حال نگاه داشتند. فکر نمیکنید که در جریان برگزاری همین سرشماری نیست اگر سازماندهندگان به سراغ اینها بیایند، اینها در خود را حتی ممکن است باز نکنند، از پس در نگاه میکنند آدمان بیگانه با کاغذ و قلم، شاید در را بر روی آنها باز نکنند. فکر نمیکنید که چنین حالت ها هم مشاهده شود؟
من فکر میکنم شما واقعا درست میگید. در اینجا میتواند چنین واقعه بشود، چون که یک قانون است که در جایی که زندگی میکنی باید رسما قرارداد داشته باشی که تو در اینجا فرضاً اجاره گرفته نشسته، و اونهایی که ندارند همیشه در ترس و بیم هستند.
و فکر نمیکنید که با مهاجران کاری تاجیک در منطقه های مختلف در شهرها و ولایت های روسیه جمعیت های تاجیکان کمک کنند و اطلاع رسانی در همین مدت سازمان داده شود؟
فکر نمیکنم که سازمان های تاجیکای روسیه آماده این کار هستند. فرضاً سازمان ما تا امروز راجع به این راجستر و شرکت در آن و کمک به حکومت برای سفربری مردم دستور نگرفتیم، کسی برای ما نگفته است، بنابراین ما هم در امون روز هیچ اقدام نخواهیم کرد.
بخشوهی لشکربه کارشناسی تاجیک با همکارم نور محمدی خالزاده دایر به نفوس شماری در روسیه صحبت میکرد و با صحبت آنها مجله بامدادی امروز به پایان رسید.
تا این لحظه من سفرگل عالمی با همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم و یادآور می شویم که برنامه های ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه ادامه می یابند.
خدا نگهبان شما.
جنون خیمه داره.